انه لو لم یبنا على تقدیم الاستصحاب فشک سببی کان الاستصحاب قلیل الفائده جدا. بحث ما در مورد استصحاب سببی و مسببی بود. بیان شد که مطابق رایج و معروف و مشهور استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب مسببی. مصنف گفت برای تقدیم استصحاب سببی بر مسببی وجوهی ذکر شده است. دو وجه ذکر کردن. وجه اول اجماع بود که با سیره متشرعه و بناء عقلا تایید شد. وجه دوم یک استدلال عقلی بود به این معنا که با جریان اصل سببی موضوع اصل مسببی برداشته می شود و دیگه اصلا ادله لا تنقض الیقین به شک شامل شک در ناحیه مسبب نمی شود. ایراداتی مطرح شد در قالب و دعوا و قد یشکل و جواب داده شد. اما ابتدای بحث امروز استدلال سومه. استدلال سومشون رو باید دقت کنید. من با یه کیفیتی میگم تو متن اومده اما به هم ریخته تو متن. استدلال سومشون اینه که استصحاب در مجموع بر دو نوع است. یا استصحاب حکمی است یا استصحاب موضوعی است. استصحاب حکمی یعنی چی؟ یعنی یک حکم شرعی، حالا حکم تکلیفی یا حکم وضعی. در گذشته ما یقین داشتیم، الان شک میکنیم، همان حکم شرعی رو مستقیما استصحاب میکنیم. مثلا مردی مفقود شده است، ما نمیدونیم که آیا الان نفقه بر ذمه آن مرد واجب است که الان این زن به پدرش مراجعه کند یا نفقه واجب نیست. خب قبل از اینکه این مفقود بشود نفقه بر او چی بوده است؟ واجب بوده است. ما استصحاب میکنیم بقاء وجوب نفقه را و وجوب نفقه حکم شرعی است. قسم دوم استصحاب موضوعی است، یعنی اینکه موضوع حکم شرعی استصحاب میشود. غرض از استصحاب موضوعی چیست؟ غرض از استصحاب موضوعی این است که آثار شرعی بر این موضوع مترتب شود. در جایی که استصحاب موضوعی جاری می شود این به دو کیفیته. بعضی موارد می خواهیم حکمی رو ثابت کنیم که این حکم در گذشته یقینی بوده است. به تعبیری ما می تونیم استصحاب حکمی جاری کنیم، می تونیم استصحاب موضوعی جاری کنیم. مثلا این مثالی که الان زدم، شک در این که نفقه واجب است یا واجب نیست به خاطر چه؟ نمیدونم آن مردی که مفقود شده است آیا زنده است یا مرده است. خب میتونیم استصحاب وجوب نفقه جاری کنیم، میتونیم هم استصحاب چی جاری کنیم؟ بقاء حیات جاری کنیم که اثر بقاء حیات وجوب چه؟ نفقه است. قسم دوم استصحاب موضوعی در جایی است که یک حکمی رو میخواییم مترتب کنیم که در گذشته ثابت نیست. مثلا ما استصحاب میکنیم بقاء طهارت آب را تا اینکه ثابت کنیم جواز وضوء با این آب را. خب ما اونی که شک داشتیم چی بوده؟ این آب پاک یا نجسه؟ یا اینکه ما شک داریم که این آب کر هست یا کر نیست. در گذشته یقین به کریت داشتیم، استصحاب میکنیم عنوان کریت را که ثابت کنیم این آب چیه؟ کر هست، تا آثار شرعی کریت رو برش بار کنیم. مثلا به مجرد ملاقات با نجس نجس نمیشود، یک حکم شرعیه دیگه. خلاصه استصحاب در مجموع حساب کنیم سه قسم است. استصحاب حکمی محض، یعنی استصحابی در خود حکم شرعی فی نفسهی جاری می شود. ایشون تو عبارت تعبیر میکنه به انفسها فی نفسهی، این تعبیر استصحاب حکمی محض. قسم دوم استصحاب موضوعی، که قرض مترتب و اثر شرعی است، که این اثر شرعی در گذشته یقینی بوده است. ها در اینجا ما خود اثر شرعی را استثاب میکنیم. سه، استصحاب موضوعی که قرض ما این است که آثار شرعی رو برش مترتب کنیم، آثاری که در گذشته یقینی نبودن. این مقدمه ای بس. اما استدلال، مستدل میگوید اگر شما استصحاب در ناحیه مسبب را مقدم کنید و استصحاب در ناحیه سبب را مقدم نکنید، نتیجش این است که استصحاب در ناحیه مسبب غالبا استصحاب حکمی است، مثل طهارت و نجاست لباس. استصحاب در ناحیه سبب غالبا استصحاب چه؟ موضوعی است. غالب استصحاباتی که ما نیاز بهشون داریم استصحاب موضوعی هن. اونم استصحاب موضوعی که غرض ما ترتب آثار شرعی است، که این آثار شرعی در گذشته ثابت نیست. اگر شما استصحاب سببی را مقدم نکنید، نتیجه اینه که در قالب موارد استصحاب موضوعی جاری نشود و ما در قالب موارد حق استفاده از استصحاب رو نداشته باشیم. این نتیجه میشه که استصحاب فایدهش کم میشه و خیلی از موارد نادر پیش میاد که استصحاب جاری بشود، چون اونجایی که حکم شرعی در گذشته یقینی است، ما حکم شرعی استصحاب میکنیم، برای موضوع هم چیزی باقی نیست. فرض کنید از 100 تا استصحاب 90 تاش موضوعیه، 10 تاش حکمیه. 90 تا رو باید بذاریم کنار، اون 10 تای حکمی رو بچسبیم و این نتیجهشون که استصحاب موارد جریانش قلیل میشود و این با میزان اهتمام اهل بیت سازگاری نداره. این بیان استدلال اینها بوده که کل استدلالش اینه که اگر در استصحاب شک سببی مقدم نشود، استصحاب قلیل الفائده میشود، چون اونجایی که استصحاب حکمی باشد ما نیاز به موضوع نداریم، رضا استصحاب حکمی هم که تعدادش کمه میشه قلیل الفائده. جواب مرحوم شیخ انصاری، جواب مرحوم شیخ خیلی واضحه. ایشون میگه استصحاب دو قسمه ما هم قبول داریم، حکمی و موضوعی. فرض کنیم استصحاب در سبب جاری نمی شود، کی گفته استصحاب قلیل و فایده می شود؟ شما میگی چون استصحاب حکمی جاری می شود، نیازی هم به استصحاب موضوعی دیگه نداریم و جریان استصحاب در موضوع کلن هیچ نیست. شما میگی کی میگه انسان میتونه در حکم استصحاب جاری کنه بدون لحاظ موضوع؟ میشه در استصحابات حکمیه یا موضوع محرز است یا موضوع محرز نیست. اگه موضوع محرز نباشه، من باید اول استصحاب چی کنم؟ موضوع کنم. استصحاب حکمی بدون احراز موضوع جایز نیست، چون یکی از شرایط استصحاب این است که موضوع سابق و موضوع لاحق واحد باشد. حالا یا این بل وجدان ثابت است یا بل استصحاب ثابت است. پس استصحابات حکمی فارغ از استصحابات موضوعی نیستن، اگر هم ما شک مسببی که استصحاب حکمیه مقدم کنیم، باز هم در خیلی از موارد استصحاب موضوعی جاری می شود و فایده استصحاب قلیل نیست. این کل جواب معروف شیخه. ما قبول نداریم که جریان استصحاب در استصحاب حکمی مساوی با قلت استصحاب است. به تعبیر دیگر، اگرچه اکثر استصحابات موضوعی هن، ولی ما شک مسببی را مقدم کنیم، اینجوری نیست دیگه به استصحاب موضوعی احتیاج نداشته باشیم، بلکه ما در شک مسببی هم بخوایم استصحاب جاری کنیم، باید موضوع حتما چی باشد؟ محرز باشد. نتیجهش این می شود که هم استصحاب حکمی جاری می شود، هم استصحاب موضوعی جاری می شود، موارد جریان استصحاب تعدادش کم نمی شود تا اینکه بشه شما بگید استصحاب قلیل الفائده می شود. ولی از ثالثو علامت بزنید مثل توضیحه. نه دیگه، در سبب مسبب رو داری اینا میگن دیگه.
نه اینا میگن که چیزی که
الان تنگیدیم
بسید که تو مسببی حکمی
مسببی دیگه. موضوعی است دیگه.
ولی اون طهارت
موضوع برای اون زوال نجاست لباس قرار میگیره. طهارت لباس و نجاست
که داریم انجام میدیم از این باب داریم نگاه میکنیم آب طاهر است یا نیست؟
میدونم این بنده خدا هم حرفش اینه، قرار نیست که دست سبب جاری کنیم که خب بعضش حکمیه دیگه، قالبش موضوعیه، نفتیم همش موضوعیه که
مثلا کجاش میشه مثلا
قالا اثبات حیات، اثبات کریت، قالب مواردش موضوعیه.
ما توی از چی نمیتونیم موضوعی در نظر بگیریم؟
تو مسببی نداریم، مسببی غالبا باز حکمیه. استصابات غالب استصابات موضوعی هن و غالب استصابات موضوعی در نهایه سببه. اگه شما بخواید استصاب در سبب رو بذارید کنار، یعنی غالب استصابات رو گذاشتید کنار، بعد برید سراغ مسبب، قالب استصابات مسبب حکمیه، تعدادش هم کمه، این میشه قلیل فایده. ایشون میگه نه، اونجایی که استصابه در سبب جاری میشود اگرچه قالب موارد حکمیه، اما در همون موارد باز در کنارش ما استصاب موضوعی هم غالبا میخواییم، پس هم استصاب حکمی جاری میشود هم استصاب موضوعی جاری میشود، تعدادش کم نمیشه. استصاب
موضوعی جاری
استصاب بسو در بعضی از موارد نیازه، چون خب نه اشکال نداره استصحاب موضوعی جاری کنی، موضوعی کثیره دیگه، تعداد استصحاب موضوعی کثیره. ببین همه حرف این بنده خدا این بوده که اگه شما استصحاب موضوعی رو از عرصه استفاده بذاریش کنار و استصحاب ممحض در استصحاب حکمی میشود و تعداد استصحابات حکمی کم است و در نتیجه ما با مشکل مواجه میشویم.
این طرف داره دفاع میکنه از اینکه استصحاب مسببی مقدس بشه دیگه،
داره دفاع میکنه این من مستشکل که استصحاب مسببی رو میخواد مقدم کنه، از ثالث میخواد استصحاب سببی رو مقدم. همه حرفش اینه که استصحاب سه قسمه، حکمی محض، حکمی که در موضوع هم میشه جاری بشه، موضوعی محض، اونی که غالبا هست موضوعی محض، اونجایی که حکمی محضه و اونجایی که حکمی است که در موضوع هم جاری می شود، در اون دو قسم ما میریم سراغ حکم، تعدادش زیاد نیست، میونه استصحاب موضوعی محض، استصحاب موضوعی که میخواد اثر برش مترتب بشود، غالبا غرض استصحاب کننده اثبات موضوع لترتب آثار شرعی. وقتی شما استصحاب در سبب رو که استصحاب موضوعی بذاری کنار، مواردی که در استصحاب میماند قلیل است. این که سلال مرحوم شیخ انصاری میگه حرف شما در واقع این میشود که استصحابات شک در ناحیه سبب رو بذاریم کنار، یعنی باید استصحابات موضوعی رو بذاریم کنار، میگه ما قبول نداریم، بلکه در جایی که ما در ناحیه مسبب هم که بخوایم استصحاب جاری کنیم، در خیلی از موارد نیاز داریم به اثبات موضوع، حالا بل وجدان یا بل استصحاب. بله به قول شما وقتی که من در همونجا موضوع رو استصحاب جاری کنم دیگه نیازی به استصحاب حکمی ندارم، شما دارید اینو میگید. خب ولی مشکلی به حرف شیخ نداره که، حرف شیخ انصاری اینه که با تقدیم استصحاب در ناحیه مسبب این گونه نیست که استصحاب موضوعی از عرصه انتفاع کنار برود، نه خیلی مواردش احتیاج داریم ما، پس استصحاب موضوعی هنوز هست، غالب موارد استصحابات و استصحابات موضوعی بود، استصحاب مفید فایده است.
از یه طرف بود که تقدیم توی سبب، یعنی به استصحاب موضوعی هم نیاز داریم، از اون طرف هم میگیم که
نه داریم نه میگیم بر فرض که مسبب مقدم بشه، بر فرض که مسبب مقدم بشه معناش تعطیلی استصحاب موضوعی نیست. این بنده خدا مستدل میگفت که اگه مسبب مقدم بشه نتیجهش میشه تعطیلی استصحاب موضوعی و غالب استصحابات موضوعی هم. شیخ میگه نه، مسبب هم که مقدم بشه استصحاب بخواد در خود حکم شرعی هم که جاری بشه، در خیلی موارد بدون استصحاب موضوعی اصلا امکان نداره.
من بازم جوابش درست نیست که پس ما 80 تا استصحاب موضوعی داریم، 20 تا حکمی، او 20 تا به موضوع نیاز داره دیگه، درسته؟ شیخ همین که
همه استصحابات حکم موضوع نیاز داره،
پس ما 20 تا استصحاب حکمی داریم،
ما نمیگیم فقط در حکمی ها. شیخ هم حرفش اینه که نه، این بنده نمیاد موارد رو بشماره، که این بنده خدا هم حرفش این بوده است که تقدیم استصحاب در مسبب مساویه با تعطیلی استصحاب موضوعی است. نتیجهش چی میشه؟ فقط استصحاب باید در احکام شرعی جاری شود و جریان استصحاب در احکام شرعی محدود است.
تعطیلی قالب میگه شما؟
نه، قالبش که واقعیت خارجیه، استصحاب موضوعی قالبه، قالب موارده. شیخ میگه نه، ما قبول نداریم. که کی گفته که ما در اثبات آثاری که در گذشته یقینی است، یعنی احکام شرعی که در گذشته یقینی است، ما نیاز به موضوع نداریم؟ نه، ما نیاز به موضوع داریم. پس تقدیمه.
نه، استصحاب موضوعی تعطیل نمیشه، ولی قالبا تعطیل
دیگه با اوناش کار نداریم. که استصحاب موضوعی، همین که استصحاب موضوعی باشه، معناش اینه که استصحاب موضوعی جاری میشود دیگه. پس تقدیم استصحاب مسبب مساوی با تعطیل استصحاب موضوعی نیست. پس کلش کلی میبینه شه. بالا یه از ثالثو بنویسید. توضیح استدلال سوم قائلین به تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی این است که نقطه ویلگو بذارید، استصحاب بر دو نوع می باشد. در مجموع میشه سه نوع آخر. دو نقطه بذاره سر خط. یا استصحاب حکمی می باشد و غرض از آن اثبات حکمی از احکام شرعیه می باشد که در زمان سابق به صورت یقینی ثابت بوده است، مانند استصحاب وجوب صوم در صورتی که شک دارد آیا فردا شوال است و مجوز افطار دارد یا ندارد. الان من سوال بزنید، بعد نقطه ویلگو بذارید سر خط بنویسید. و یا استصحاب موضوعی می باشد و غرض از آن اثبات موضوع حکمی از احکام شرعی در جهت ترتب آثار شرعی بر آن می باشد. و این استصحاب نیز بر دو صورت می باشد. یا حکمی از احکام شرعیه در گذشته ثابت بوده است، مانند شک در حیات زوج و در نتیجه شک در وجوب نفقه، که در این صورت همان حکم شرعی استصحاب می شود و نیازی به جریان استصحاب در موضوع و ملزوم در جهت ترتب اثر و لازم نمی باشد. لازم نیست ما حیات استصحاب کنیم تا وجوب نفقه رو ثابت کنیم، بلکه مستقیما وجوب نفقه رو ثابت میکنیم. نقطه ویلگو سر خط. و یا حکمی از احکام شرعیه در گذشته ثابت نبوده است و به واسطه جریان استصحاب در موضوع و ملزوم فیلگول آثار شرعی بر آن مترتب می شود، مانند شک در طهارت آب و در نتیجه شک در طهارت لباسی که لباس نجسی که و در نتیجه شک در طهارت لباس نجسی که با آن آب شسته شده است. نقطه ویرگول. در این صورت با اثبات طهارت ما ویرگول زوال نجاست لباس و طهارت آن نتیجه گرفته می شود. نقطه سرخط. تا حالا کاری که انجام دادیم سه قسم استصحاب رو گفتیم. از بین موارد مذکور غالبا غرض از استصحاب ویرگول اثبات موضوع و ملزوم در جهت ترتب آثار شرعی بر آن می باشد. یه بار دیگه می خونم. از بین موارد مذکور غالبا غرض از استصحاب ویرگول اثبات موضوع و ملزوم در جهت ترتب اثر شرعی بر آن می باشد ویرگول. حال اگر اصل سببی بر مسببی مقدم داشته شود، این غرض و فائده قالبی محقق می شود. ولی اگر حکم به تعارض و تساقط آن با استصحاب در ناحیه مسبب و لازم شود، یعنی شما بگید هر جا که استصحاب در ناحیه سبب جاری میشه با استصحاب در ناحیه مسبب تعارض میکنن، تعارض و تساقط. خب استصحاب کجا جاری میشود؟ فقط در اونجایی که حکم شرعیه محض باشد، که یعنی دیگه موضوعی نباشد که بخواین دوتا با هم دیگه بجنگن. حال اگر اصل سببی بر مسببی مقدم داشته شود، این غرض و فائده غالبی محقق می شود. ولی اگر حکم به تعارض و تساقط آن با استصحاب در ناحیه مسبب و لازم شود، ویلگول تنها فائده استصحاب اون قبلی که گفته بودم نوشته بودید که تکرار کردم، حال اگر اصل سببی بر مسببی مقدم داشته شود، این غرض و فایده غالبی محقق می شود. یعنی با اثبات حکم در ناحیه مسبب، سبب مسبب هم نتیجه می گیریم. ولی اگر حکم به تعارض و تساقط آن با استصحاب در ناحیه مسبب و لازم شود، ویرگول تنها فایده استصحاب ویرگول اثبات حکم شرعی می باشد که در گذشته یقینی بوده است و از آنجا که جریان استصحاب در حکم شرعی به ما هو حکم شرعی نادر می باشد ویرگول فائده استصحاب بسیار قلیل خواهد بود. روی این عبارتی گفته یرد و علیه صفحه بعد جواب مصنف رو میگم بنویسید بعد متنش انشاءالله فردا میخونم. حالا یرد و علیه بنویسید. مصنف در پاسخ میفرماید ولو اینکه استصحاب در ناحیه سبب بر استصحاب در ناحیه مسبب مقدم نشود و تعارض نمایند، ویرگول باز هم تنها فائده استصحاب ویلگول جریان آن در احکام شرعیه فقط نمی باشد تا اینکه گفته شود جریان استصحاب نادر خواهد بود و در نتیجه استصحاب قلیل الفائده می باشد، بلکه باز هم استصحاب در موضوع جاری می گردد زیرا همانطور که بیان شد یکی از شرایط جریان استصحاب بلکل احراز موضوع می باشد و اگر موضوع مشکوک باشد نیازمند جریان استصحاب در موضوع می باشیم تا حکم شرعی بران موضوع مترتب گردد، بدون جریان استصحاب در ناحیه حکم شرعی. انگاه ابراهیم می گفت و یا نهایتاً بعد از جریان استصحاب در موضوع بلگون شرط جریان استصحاب در حکم یعنی احراز موضوع ثابت می شود و در نتیجه استصحاب حکمی جاری می گردد. نقطه بنابر سرخط بنابر این با جریان استصحاب در احکام شرعی ما بی نیاز از استصحاب در موضوع احکام شرعی نمی باشیم تا اینکه گفته شود جریان استصحاب اگر محصور در احکام شرعی شود نادر خواهد بود و در نتیجه استصحاب قلیل الفائده خواهد بود و این با اهتمام اهل بیت علیهم السلام و ادله موجود در حجیت استصحاب سازگاری ندارد. این بیان ایشون در اینجا. حالا ایشالله فردا اول جلسه دوباره توضیح میشنم و عبارت شو میخونیم که عبارت در دقیقا بیشتر کار نده. متنش همینجا که گفتم و همین حالا روان میشه. والحمدلله رب العالمین.